میکنید.
ساعت 19:30 بعد از ظهر به وقت تهران در چهارشنبه دوم آذر 1390 هستیم و با آمدن هانا کاویانی به استودیو میتونیم منتظر این باشیم که هانا ما رو یک بار دیگه در جریان تازه ترین اخبار و تحولات ایران و جهان بگذاره. هانا سلام، دوباره خوش اومدی به استودیو.
متشکرم. با سلام مجدد. وزارت خارجه چین مخالفت خود را با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که کشورش نه تنها با تحریم‌های یکجانبه بلکه با تشدید تحریم‌ها هم مخالف است. چین که بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار می آید، بار دیگر خواهان گفتگو و همکاری دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی برای حل بحران هسته‌ای تهران شده است. کمیسیون ویژه بررسی نارامی‌ها در بحرین گفته است نیروهای امنیتی بازداشت شدگان را شکنجه کردند. این کمیسیون حوادث دو ماه اسفند و فروردین ماه سال گذشته را که با تظاهرات گسترده و دستگیری صدها نفر از معترضین همراه بود بررسی کرده است. رهبران بحرین پس از انتشار این گزارش مرگ 5 نفر از بازداشت شدگان را بر اثر شکنجه تایید کردند و همچنین اذعان کردند که ماموران امنیتی برای کنترل معترضین از زور بیش از حد استفاده کردند. ولی در این حال بیانیه دولت بحرین تاکید کرده است که این گونه رفتارها سیاست حکومت نبوده و به شکلی سازمان یافته اجرا نشده است. رفیق تقی، روزنامه‌نگار و نویسنده آذربایجانی که شنبه گذشته بر اثر حمله چند فرد ناشناس به شدت مجروح شده بود، در بیمارستانی در باکو درگذشت. رفیق تقی یکی از منتقدین دولت جمهوری آذربایجان، اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران بود. ساعتی پیش از مرگ رفیق تقی در مصاحبه‌ای با بخش آذری رادیو اروپای آزاد وضعیت جسمی خود را حساس توصیف کرده ولی گفته بود که بدتر نشده است. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقامات مصری خواسته است به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان پایان دهند. در بیانیه‌ای که از طرف خانم پیلای منتشر شده گفته می‌شود نیروهای نظامی و امنیتی به جای اینکه به مردم مصر در گذار به دموکراسی کمک کنند، موجب وخیم‌تر شدن اوضاع شده‌اند. فعالان حقوق بشری مصر می‌گویند تاکنون دست کم 38 نفر از معترضین در نارامی‌های چند روز اخیر کشته شدند. روز چهارشنبه نیز هزاران تن از معترضین مصری در میدان تحریر و در مقابل وزارت کشور مصر در قاهره دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن معترضین از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، امروز برای امضای طرح انتقال قدرت وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد. به گزارش تلویزیون دولتی یمن، علی عبدالله صالح به دعوت پادشاه عربستان و برای امضای طرح شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس به این کشور سفر کرده است. مخالفان حکومت یمن روز دوشنبه از نهایی شدن طرح انتقال قدرت از علی عبدالله صالح به عنوان معاونش خبر داده بودند. و در ایران بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی شدند. در این بیانیه با اشاره به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی گفته شده که عده‌ای در صدد مانع تراشی برآمدند تا از کشف عمق گسترده این، به گفته این نمایندگان، غده سرطانی جلوگیری کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در واکنش به جدیدترین تحریم‌ها علیه ایران گفته است که ایران نیازی به بمب اتم ندارد. او همچنین تحریم بانک مرکزی را اتفاق جدیدی ندانسته است و گفته آنها وقتی دیدند ذخایر ارزی ایران زیاد شده و کشور ما به پیشرفت اقتصادی دست یافته اما خودشان دچار بحران و مشکل هستند، شروع به بهانه تراشی کردند. پایان نقل قول. آرش،
سپاسگزارم از هانا کاویانی که با تازه ترین اخبار و تحولات ایران و جهان ما رو همراه کرد. شاید هیچگاه دنیای اقتصاد و صفحه های اقتصادی رسانه ها چنین پر التهاب نبوده. حاکم شدن بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا از سوی و تشدید تحریم های اقتصادی در ایران از سوی دیگه، شنیدن تحلیل های اقتصادی رو شنیدنی تر از هر زمان دیگه کرده. با مجله اقتصادی رادیو فردا که کاریس از فریدون زرنگار همراه می شویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. تحریم‌های اقتصادی تازه کشورهای غربی علیه ایران. و بحران مالی و اقتصادی در اروپا و آمریکا. حلقه تحریم‌های ایران روز به روز تنگ و تنگ‌تر می‌شود. پس از هفته‌ها بحث بر سر تحریم احتمالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دولت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که نظام بانکی ایران را تحریم می‌کند. در پی اعلام ناگهانی این تصمیم، دولت بریتانیا اعلام کرد با تحریم بانک مرکزی و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری جمهوری اسلامی، تمام ارتباطات مالی و پولی خود با حکومت ایران را قطع می‌کند. وزیر دارایی بریتانیا دلیل تصمیم دولت این کشور را این گونه توضیح داد:
We are ceasing all contact between the UK financial system and the Iranian banking system.
ما تمام ارتباط‌ها میان نظام مالی بریتانیا با نظام بانکی ایران را متوقف می‌کنیم. ما این کار را به دلیل وجود شواهدی بین‌المللی مبنی بر دست داشتن بانک‌های ایرانی در برنامه ساخت سلاح هسته‌ای انجام می‌دهیم. ما این کار رو نه تنها به خاطر تقویت امنیت در جهان، بلکه به خاطر امنیت ملی بریتانیا انجام میدیم.
در پی اعلام این تصمیم از سوی دولت بریتانیا، فرانسه خواستار مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صنعت نفت ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحریم‌های بی‌سابقه جدید توسط دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیشنهاد شده است. بر پایه این گزارش، پیشنهادهای مذکور در بیانیه‌ای برای رهبران کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا هم ارسال شده است. کانادا نیز روز دوشنبه اعلام کرد صدور اجناس و مواد مورد استفاده در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به ایران را تحریم می‌کند. دولت کانادا این تحریم‌ها را بخشی از مجازات‌های بین‌المللی برای وادار ساختن جمهوری اسلامی در متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش خواند. وزیر خارجه کانادا در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که این تحریم‌ها از روز سه‌شنبه به اجرا در می‌آید. دولت کانادا معاملات مالی با ایران و همچنین داد و ستد با بانک مرکزی را ممنوع کرد، اما برای ایرانیانی که به ایران پول ارسال می‌کنند استثناء در نظر گرفته است. دوشنبه شب نیز وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای اولین بار بخش انرژی ایران را مورد تحریم قرار می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت:
آقای اوباما فرمانی را امضا کرده است که برای اولین بار مشخصاً صنعت پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد و صادرات و واردات محصولات پتروشیمی مشمول تحریم می‌شود.
خانم کلینتون تحریم‌های جدید را نتیجه به گفته او جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران و نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی‌اش خواند. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا هم خطاب به مؤسسات مالی گفت:
If you are a financial institution anywhere in the world and you engage in any transaction
اگر شما به عنوان یک مؤسسه مالی با بانک مرکزی یا سایر بانک‌های ایران معاملات مالی انجام دهید، در معرض این خطر هستید که دارید از فعالیت‌های غیرقانونی ایران مثل تولید سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم پشتیبانی می‌کنید.
حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، به رادیو فردا میگوید:
معاملات مستقیم ایران با انگلستان زیاد نیست، ولی تاثیر انگلستان در تسلط و کنترلی که بر نظامات مالی جهان داره خیلی مسئله است. یعنی هنوز بورس لندن برای خیلی از معاملات که مستقیم و غیر مستقیم در تمام گردش‌های مالی موثره، در بعضی زمینه‌ها درجه اولی، در بعضی زمینه‌ها درجه دوم. به این ترتیب وضع مخصوص این در سطح جهان مهمه. بنگهی خیلی از کشورها که با نظام مالی انگلستان و آمریکا و کانادا و بعد اروپا ارتباط دارند محتاط‌تر خواهند شد. همین که نظام مالی انگلستان یکی از نظام‌های مسلط مالی در سطح جهان این تحریم رو اعمال بکنه، اولین و کمترین تأثیرش خواهد بود که نقل و انتقالات پول در ایران دشوارتر خواهد شد، تأمین سرمایه برای صنایع ایران بسیار دشوارتر خواهد شد، هر گونه معامله با ایران دچار مشکلاتی خواهد شد و در نتیجه ایران ناگزیر بیش از پیش مجبور خواهد شد که زیر چتر نظام مالی چین و هند و ترکیه قایم بشه و هزینه‌های زیادی را برای اونها بپردازه. در واقع بانک مرکزی از دریافت وجوهی که برای معاملات آن انجام میگیره و بانک مرکزی در قلب نظام مالی کشوره محروم میشه. این اصولا در شرایط عادی امکان پذیر نیست و این کار را معمولا نمی کنن مگر در شرایط کاملا جنگی و به استناد عرض کنم تحریم های شورای امنیت این کار انجام بگیره. به این ترتیب اگر چنین چیزی مورد اقدام قرار بگیره، علارغم تمام تلاشایی که برای دور زدن اونها انجام میگیره، ایران رو با هزینه های بسیار گران روبرو خواهد کرد.
در این میان اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد حدود 200 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کند. خبرگزاری فرانسه که این خبر را از قول یک منبع دیپلماتیک در بروکسل گزارش کرد، نوشته است تحریم‌های جدید در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اول دسامبر 10 آذر هفته آینده اعلام خواهد شد. در اولین واکنش به این تحریم‌ها، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران را نوعی جنگ روانی و بی تأثیر بر ایران توصیف کرد و گفت:
اقدامی که برخی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلستان در رابطه با دشمنی با ملت ما دنبال می‌کنند، یک اقدام بی‌نتیجه و تجربه شده است. متاسفانه انگلستان با پیروی کورکورانه از سیاست‌های مقامات آمریکایی داره ضعف سیاست خارجی خودش را نشون میده. این گونه اقدامات و اظهارات بیشتر جنبه تبلیغاتی و یه نوع جنگ روانی داره. در عمل این گونه اقدامات تأثیری بر حرکت جمهوری اسلامی ایران و رفتار اقتصادی تجاریش نخواهد داشت. این گونه اقدامات در جهت دشمنی با ملت ما داره صورت میگیره، اقدامی محکوم از نظر مردم ماست و بی نتیجه و بی تأثیر.
وزارت خارجه روسیه هم روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه بخش‌های مالی و انرژی ایران را غیر قابل قبول خواند و گفت که این تحریم‌ها به طرح‌های از سرگیری گفتگوها با تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران زیان می‌زند. این تحریم‌ها ظاهراً واکنش غرب به انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته گذشته است. در این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی‌های جدی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه می‌تواند این برنامه به ساخت سلاح هسته‌ای بیانجامد ابراز کرده است. در یونان و ایتالیا دولت‌های تازه بر سر کار آمدند و در اسپانیا هم روز یکشنبه محافظه‌کاران با برنده شدن در انتخابات قدرت را از دست سوسیالیست‌ها گرفتند. این تغییر دولت‌ها در کشورهای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که برخی ناظران اوضاع اقتصادی اروپا تغییر دولت‌ها در این کشورها را تضمینی برای غلبه بر بحران مالی در این کشورها و در اتحادیه اروپا نمی‌دانند. سیاست‌های ریاضت که اکنون در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمترین گام برای غلبه با بحران ارزیابی می‌شود، با خود پیامدهایی دارد که بسیاری را نگران کرده است. یکی از پیامدهای اجرای این سیاست بدتر شدن اوضاع اجتماعی و مقاومت مردم در برابر این سیاست هاست، چون یکی از پیامدهای عملی شدن این سیاست ها کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری است. کاهش سرمایه گذاری از این جهت که دولت برای صرف جویی در هزینه ها مجبور به کاهش سرمایه گذاری در بخش عمومی و اجتماعی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم به دلیل ادامه بحران و ابهام از آینده رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند. بنابراین پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان این است که در صورت عملی شدن سیاست‌های ریاضت‌کشانه در کشورهای اروپایی، میزان رشد اقتصادی در حوزه اتحادیه کند و حتی منفی شود. بنابراین این شمشیر دولبه سیاست ریاضت‌کشانه اتحادیه اروپا را در برزخی سخت گرفتار کرده است. افزون بر این، در درون اتحادیه اروپا هم سیاستی واحد برای مقابله با بحران وجود ندارد. به ویژه آلمانی ها با وحشت از پیامدهای تورمی با سیاست انبساطی پولی کاملا مخالفند، در حالی که فرانسوی ها چندان دلخوشی ندارند. بنابراین بخش عمده ای از مجله این هفته را اختصاص داده ایم به بررسی بحران مالی در اروپا و آمریکا، پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در اروپا و نگاه حاکمان در ایران به بحران، در گفتگو با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، و کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا. آقای کشورهای خاوند بحران مالی اتحادیه اروپا گرچه به تغییر برخی دولت‌ها در شماری از کشورها منجر شده، ولی آیا این دولت‌های جدید میتونن پاسخی اساسی به بحران بدن و راهی برای خروج از این بحران پیدا کنند؟
در مجموع به نظر میرسه که در کشورها معمولا مردم به حکومتی که بر سر کاره در حال حاضر رأی منفی میدن. حالا اگر چپ باشه راست رو سر کار میارن و اگر راست باشه چپ رو سر کار میارن، بدون اینکه واقعا براشون مطرح باشه که آیا این حکومتی که بر سر کار میاد قادر به انجام کار لازم هست برای خروج از بحران فعلی یا نه. در واقع به نظر میرسه که رأی دهنده اروپایی در حال حاضر بیشتر علیه کسی رأی میده تا به سود برنامه خاصی. در یونان و همینطور در ایتالیا دو دولت تکنوکرات راست بر سر کار آمدند و این هم موجب یک سلسله انتقادهایی شده در مورد اینکه سیاستمداران در این وضعیت خاص تا اندازه خودشون رو کنار کشیدن و سعی میکنن که تکنوکرات ها رو جلو بندازن. و در انتخابات روز یک شنبه هم که در اسپانیا برگزار شد، جناح راست با اکثریت قاطع آرا بر سر کار برگشت، ولی به هر حال هیچ یک از این تغییرات در کشورهای مختلف اروپایی نتوانسته تغییر شدیدی رو در بازارها به وجود بیاره. کماکان ما شاهد اون هستیم که بورس‌ها نظر منفی میدند به وضعیتی که به وجود آمده. به رغم انتخاباتی که در اسپانیا برگزار شد، بورس‌های اروپایی و از جمله به خصوص بورس مادرید به شدت سقوط کرد. بنابراین در مجموع به نظر میرسه که بازارهای جهانی و به خصوص بازارهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که اروپا، مجموعه اتحادیه اروپا، به نوعی سردرگمی دچار هست و پاسخهای لازم رو برای مقابله با بحران نداره و به همین علت به رغم آرایی که در این کشور یا اون کشور داده میشه و حکومتی که در اینجا و اونجا بر سر کار میاد، نگرانی همچنان ادامه داره.
آقای دادخواه، در آمریکا هم الان بحثی که بر سر چگونگی کاهش کسر بودجه در آمریکا در جریان است که احتمالاً اینطور به نظر میاد که به توافق هم دو حزب نخواهند رسید. با همه اینها ولی آمریکا از اروپا انتقاد میکنه که چرا به بحران مالی خودش سر و سامان نمیده. آیا واقعاً آمریکا در موقعیت بهتری در مقایسه با اروپا قرار داره؟
آمریکا از بعضی نظرها در موقعیت بهتری قرار داره، ولی متاسفانه وضعیت در آمریکا هم درست نیست. مسئله اشتغال حل نشده. هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا 9% که بسیار بالاست. در واقع اگر کسی بخواد بر این نشون بده در تمام دنیا با توجه به میزان تولید و با توجه به میزان قدرت اقتصادی، این بایستی آمریکا باشه. ولی متاسفانه دولت آقای اوباما به مقدار زیادی عدم داشتن برنامه رو نشون داده و نتونسته اونطوری که باید و شاید کارها رو پیش ببره. در مورد همین کمیته‌ای که قرار بودش که کسر بودجه رو جبران کنه، به هیچ نتیجه نرسیدن و عملا گفتن که ما شکست خوردیم. در حال حاضر مسئله اشتغال هستش. یکی از این کارهای اشتغال این است که سرمایه‌گذاری بشه و تولید ایجاد بشه. با اینکه دائما آقای اوباما تهدید به این میکنه که مالیات‌ها افزایش خواهد پیدا خواهد کرد، این چطور ممکن سرمایه‌گذاری بشه؟ اون بحران‌هایی که خطرات شدیدی رو اروپا رو تهدید میکنه، آمریکا رو تهدید نمیکنه. ولی مسئله این است که آمریکا هم برای درست انجام نداده. بایستی که کار ایجاد بشه، بایستی سرمایه‌گذاری بشه. یک کسر بودجه عظیم وجود داره و این مسئله ایجاد میکنه.
آقای خاوند، این خطر وجود نداره که در ادامه اجرای سیاست‌های ریاضت کشانه مقاومت جامعه در برابر این سیاست‌ها بیشتر و بیشتر بشه تا اونجا که به ناآرامی‌های اجتماعی کشیده بشه؟
ببینین، از آقای دادخواه پرسیدیم که چه تفاوتی وجود داره بین اقتصاد آمریکا و اقتصاد اروپا. من فکر میکنم که از نظر ساختاری و اصولی یه تفاوت مهم وجود داره و اون که ایالات متحده آمریکا یک کشور با یه رئیس جمهور و یک پرچم و در نتیجه یک تصمیم میتونه بگیره، در حالی که منطقه یورو 17 تا کشور و مدیریت منطقه یورو کار بسیار بسیار مشکلی است و تا به حال موفق نشدند. تا وقتی که اوضاع آرام بود و از پیش میرفت، ولی در حال حاضر با توجه به بحرانی که پیش آمده به نظر میرسه که مدیریت این منطقه کار بسیار بسیار دشواریه و قراردادهای اتحادیه اروپا که به خصوص آخرینش قرارداد لیزبون سال 2009 باشه، در این زمینه قرارداد بسیار بسیار ناقصی است. از نظر مقطعی هم در مجموع نرخ رشد آمریکا از نرخ رشد اتحادیه اروپا در سطح بالاتری است که البته خیلی خیلی بالاتر نیست، ولی به هر حال در مقایسه با اروپا فعلا آمریکا چرخ فعالیت اقتصادیش با وجود بیکاریش و با وجود بحرانش در بازار مسکن کماکان بهتر از اروپا میچرخه. ولی این صحبت شما درسته که در حال حاضر به خصوص اتحادیه اروپا با وضعیت بدی روبرو شده و اون چیزی که در حال حاضر عملا اجرا میشه در اروپا یک سلسله سیاست‌های ریاضت‌کشانه اقتصادیه که در یونان اجرا شده، در ایتالیا به مورد اجرا گذاشته شده، فرانسه به این سیاست ریاضت‌کشی اقتصادی پیوسته و رهبر ارکستر هم در منطقه اروپا آلمان هست و خانم مرکل، و این یک پرسشی رو به وجود آورده که باید برای اون پاسخ پیدا کرد. پرسش این است که البته سیاست‌های ریاضت‌کشی اقتصادی میتواند تا اندازه زیادی کسری بودجه ها رو کم بکنه، مخارج دولت ها رو پایین بیاره، ولی خطر بزرگی که داره این هست که باعث میشه چرخ فعالیت اقتصادی هم از کار بیفته و کل منطقه یورو دچار رکود بشه و حتی آلمان که مشوق این گونه سیاست هاست از این رکود به شدت آسیب ببینه، به طوری که در حال حاضر پیشبینی هایی که برای نرخ رشد اقتصادی اروپا در سال 2012 و حتی 2013 میکنن نرخ رشد منفی است. در حال حاضر یک چیزی که شگفته اینه که در رسانه های اقتصادی اروپا کسانی هستند که به شدت از راه حل های دولت آمریکا و به خصوص سیاست معروف به کانتیتاتیو ایزینگ پشتیبانی میکنند و به بانک مرکزی اروپا توصیه میکنند که همونطور که بانک مرکزی آمریکا اوراق قرضه دولت آمریکا رو خریداری کرده و در واقع به نوعی به چاپ اسکناس مبادرت کرده، بانک مرکزی اروپا هم چنین کاری رو بکنه. منتها مسئله در اونجاست که بانک مرکزی اروپا بر اساس قوانین خاص خودش و قوانین اروپا اجازه چنین کاری رو نداره.
آقای دادخواه، آقای خاوند گفتن که در هر حال آمریکا به دلیل وضعیتی که داره خودش میتونه تنهایی تصمیم بگیره و اروپا نمیتونه این تصمیم رو تنهایی بگیره چون کشورهای مختلف هستند، در موقعیت بهتری قرار داره. میشه این رو به عنوان یک امتیازی برای آمریکا به حساب آورد؟
بله، اینو میشه به امتیازی به حساب آورد. هم تو گیشون فرمودن بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو میزان زیادی پول به بازار ریخته و عملا نرخ بهره رو نزدیک به صفر نگه داشته، یعنی نرخ بهره هدف خودشون رو که نرخ بهره بین بانک هاست رو 25% یا نزدیک به صفر عملا نگه داشته. ولی حتی آقای برنانکی خودشون چند بار گفتن که من هر کاری بوده انجام دادم، دیگه کاری نیست که از دست من بر بیاد، و این همون حالتی است که در تئوری اقتصادی بعضی وقتا به تله نقدینگی liquidity trap ازش صحبت میکنن، یعنی نرخ بهره اونقدر پایین اومده ولی دیگه کاری از سیاست پولی بر نمیاد، و ایشون منظورش آقای برنانکی این بودش که این دیگه مسئله دولته که باعث کار ایجاد کنه. یکی از مسائلی که در مورد اقتصاد کینز بارها و بارها صحبت شده این است که باید دولت پول بریزه توی بازار. این الزاماً هدف اون مرحوم نبوده که حتما پول دولت بریزه توی بازار یا مخارج دولت افزایش پیدا کنه. کینز اون چی که صحبت میکنه این است که خوشبینی و بدبینی باعث سرمایه گذاری میشه یا عدم سرمایه گذاری، بنابراین با ایجاد خوشبینیه که میشه کارا رو پیش برد. اون چی که بنده عرض کردم در مورد دولت آقای اوباما این است که متاسفانه ایشون نتونسته این حالت خوشبینی رو ایجاد کنه که مؤسسات مختلف، شرکت‌ها سرمایه گذاری بکنن. الان یک بحران ایجاد شده، این بحران هم بایستی که ازش پایین تا حالا بیرون میمدیم، بیرون نیمدیم، ولی این مسئله به این ترتیب حل میشه که افراد نسبت به آینده خوشبین باشند و شروع به سرمایه گذاری بکنن. در مورد این اعتراضاتی هم که شده، اینها بسیاریشون مدعی هستن که 99% مردم با ما هستن. خیلی خب، اگر 99% مردم با اینا هستن، احتیاج به اشغال یک پارک عمومی نیست دیگه. شما کاری که میتونید بکنید، اگر 99% با شما هستن، سال دیگه انتخاباته، تمام کرسی‌های پارلمان آمریکا و تمام مقامات رو میشه اشغال کرد و اون برنامه رو اجرا کنید. همونطور که عرض کردم برنامه‌ای هم نیست، حتی بعضی اوقات صحبت یک حرفایی میشه که کاملا معلومه که اصلا کسانی که این حرفا رو میزنن نمیدونن دارن چی صحبت میکنن. یک عده افراد مشهور هم میخوان از این استفاده کنن. اینها برای پیشرفت کارشون این کارو کردن.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خب حالا بگذاریم از اروپا و آمریکا. در ایران اگر رسانه‌های جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم، همه صحبت از فروپاشی نظام سرمایه‌داری و فروپاشی نظام اقتصادی غرب می‌کنن. آقای خاوند،
ببینید، بزرگترین اهرم قدرتی که همیشه غرب در اختیارش بوده شفافیته و اینکه تمام رذالت‌هاش رو رو کنه، بیاره معرفی بکنه و درباره اونها بحث بکنه. یک زمانی اتحاد شوروی وقتی که صحبت‌های درونی آمریکا و ضعف‌های داخلی آمریکا با این شدت و قدرت در رسانه‌های این کشور منتشر می‌شد، فکر می‌کرد که آمریکا در حال زوال و نابودیه. ما در حال حاضر در سال 2011 20 سال از فرو رفتن امپراتوری شوروی در چاه تاریخ گذشتیم و ایالات متحده آمریکا و دموکراسی‌های غربی همچنان بر سر کارند. اقتصادهای این کشورها نه فقط زیر نظارت مهمترین کارشناسان مالی، رسانه‌های اقتصادی بسیار بسیار پیشرفته هستند، بلکه این آژانس‌های ارزیابی در مورد مسائل اقتصادی مثل مودیز، مثل استاندارد اند پورز و دیگران مرتبا به بانک‌هاشون، به شرکت‌هاشون، به دولت‌هاشون نمره میدن. شما ببینین که در کدوم یک از کشورها، نه فقط در جمهوری اسلامی، من حتی در مورد کشوری مثل چین یا در مورد کشوری مثل روسیه هم میپرسم، در کدام یک از کشورها این گونه شفافیت رو در مورد مسائل مالی از دولت‌هاشون، از شرکت‌هاشون، از بانک‌هاشون مطالبه می‌کنند. این یک نکته. نکته دیگه این که اصولاً من نمی‌دونم کلمه سرمایه‌داری به چه معنی. اگر به معنی اقتصاد آزاد، من بارها موضوعتون عرض کردم، سه پایه داره. اقتصاد آزاد مبتنی بر مالکیت خصوصیه، بر رقابت آزاد و بر آزادی سرمایه‌گذاری. در نتیجه در تمام کشورهای غربی از سوئد و نروژ و دانمارک گرفته تا ایالات متحده آمریکا هیچ قدرت سیاسی، هیچ نیروی سیاسی قابل به اصطلاح توجهی تا به حال این سه مسئله رو زیر فشار نبرده. در عوض در مورد جمهوری اسلامی، اگر نفت نبود، اون وقت می‌دیدیم که کسری بودجه جمهوری اسلامی تا چه حدی بالا می‌رفت و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در جمهوری اسلامی در چه سطحی بود. در مجموع کشوری هست که در همه عرصه‌ها با بن‌بست روبرو شده و به خاطر این ورشکستگی خودش هست که از کوچکترین ضعف‌های کشورهای دیگه خوشحال میشه و شادی میکنه و این در واقع شادی کشوری هست که شکست خورده.
آقای دادخواه، شما چی دارین در این مورد بفرمایید؟
من اولا تمام فرمایشات جناب دکتر خاوند رو تایید میکنم. علاوه بر اون میخواستم عرض بکنم که اقتصاد ایران ضرر دولتی بودن و دولتی شدنش رو به شدت پس داده و الان به این وضع مفلوک دچار شده. ولی یک داستان دیگه ای هم که موجب بدبختی ایرانیان بوده، یکی همین قضیه غرب ستیزی یا دیگری ستیزی یا بیگانه ستیزی بوده. یعنی هر وقت که ما خرابی بالا آوردیم یا مشکلی داشتیم، یا گردن انگلیس‌ها افتاده، یا گردن آمریکایی‌ها افتاده، یا گردن این افتاده، یا گردن اون افتاده. ما که البته آقا بودیم و نشسته بودیم کار خودمون انجام می‌دادیم، ایرادی بر کار ما نبوده. این غرب ستیزی نتیجه‌اش رو همه دیدن. اون خیانتی که کسانی که گروگانگیری کردن برای ایران آوردند، حمله عراق به ایران بود و اون خرابی‌ها و کشته‌های ایجاد شد و جا افتادن سیستمی بود که به این ترتیب این کار رو انجام میده. حالا این داستان شروع کردن و این که نمیدونم غرب در حال از بین رفتن، اسرائیل در حال نابودی، این اینطوریه، اون اونطوریه، همه در حال نابودی ان غیر از جمهوری اسلامی. این بیگانه ستیزی آخرش دودش باز دوباره میره تو چشم ملت ایران، همچنان که در جریان انقلاب ایران رفت و حالا نه تنها این نسل، بلکه شاید چندین نسل دیگه هم اینو پس بده. بنابراین شاید بهترین چیز این باشه که روشن فکران ایرانی با این داستان این که سرمایه‌داری بده، غرب بده، این حرفا، مقاومتی نشون بدن و مخالفتشون رو ابراز کنن.
با سپاس از میهمانان برنامه این هفته آقایان کامران دادخواه و فریدون خاوند و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. یادآوری میکنیم که این مجله سه بار دیگر بازپخش میشود، یک بار نیمه شب چهارشنبه ها و دو بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 10 بامداد و 2 بعد از ظهر. در هفته آینده همکارم آرش حسن نیا با شما در این مجله خواهد بود. شاد و سربلند باشید. ارتباط